رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
مجله خبری، کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. هموطنان گرامی سلام، روزتون بخیر. با برنامه مجله خبری در خدمت شما هستیم. مهمترین رخدادهای ایران و جهان اسلام در هفته‌ای که گذشت رو در این برنامه مرور خواهیم کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار میهمانان شرکت کننده در 13مین اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی با تاکید بر اینکه دنیای اسلام باید در مسائل اساسی با صراحت و با صدای بلند سخن و موضع خود را بگوید، فلسطین و اتحاد دنیای اسلام را از جمله موضوعات اساسی برشمردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای موضوع فلسطین را در رأس مسائل دنیای اسلام و دفاع از فلسطین را وظیفه همه دانستند و تأکید کردند بدون تردید فلسطین یک مجموعه و تاریخ از بحر تا نهر است و قدس نیز پایتخت آن است و امکان هیچ خدشه‌ای بر این حقیقت وجود ندارد. ایشان اقدام اخیر آمریکا در خصوص قدس را غلط زیادی خواندند و گفتند آنها قادر به انجام چنین کاری نخواهند بود و تلاش‌های آنها به سرانجام نخواهد رسید. 13مین کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه پایانی به کار خود پایان داد. رؤسای مجالس و هیئت‌های پارلمانی 44 کشور اسلامی در این بیانیه با محکوم کردن اقدام دولت آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بر ادامه حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین تاکید کردند. آیه لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین پایانی این کنفرانس دو روزه با اشاره به اینکه پارلمان‌ها نماینده و صدای ملت‌ها هستند، حفظ و تقویت روابط کشورهای اسلامی را برای حل مشکلات این کشورها ضروری دانست. در این نشست ریاست دوره‌ای کنفرانس مجلس کشورهای اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی به ایران واگذار شد. 13مین کنفرانس مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با حضور هیئت‌های پارلمانی از 44 کشور در تهران برگزار شد.
از طریق تلاش
در بیانیه 13 ماده‌ای کنفرانس اتحادیه مجلس کشورهای اسلامی، اعضا اظهارات نجات پرستانه رئیس جمهور آمریکا و مرتبط ساختن اسلام به تروریست و شناسایی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را قویاً محکوم کردند.
حمایت و پشتیبانی خود را نسبت به رفع چالش‌های مداوم مردم فلسطین اعلام می‌نماییم و مادامی که حقوق مردم فلسطین به ویژه حق بازگشت و تأسیس دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف محقق نگردد، مقاومت را در تمامی اشکال حق مشروع فلسطینیان می‌دانیم.
در این اجلاس محمد قریشی نیاس رئیس مجلس سنگال که به عنوان دبیر کل جدید اتحادیه بین المجالس اسلامی برگزیده شده بود سوگند یاد کرد.
انشاءالله با شما به عنوان دست واحده با همدیگه همکاری خواهیم کرد برای دفاع از امت اسلامی و دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی در همه سراسر جهان.
رئیس مجلس سوریه نیز در سخنرانی رسالت این کشور را ایستادن در کنار محور مقاومت توصیف کرد و گفت وحدت و یکپارچگی مسلمانان راهگشای آینده جهان اسلام است. در نشست آخرین روز اجلاس رؤسا و نمایندگان برخی مجالس کشورهای اسلامی دیدگاه‌های خود را در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه جهان اسلام بیان کردند.
رئیس قوه قضایی تحریم‌های مکرر آمریکا را نشان از خوی استکباری سران این کشور دانست و گفت تحریم‌های شیطان بزرگ دلالت بر صحت راه جمهوری اسلامی ایران دارد. آیت الله حاملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به اظهارات تأخیر رئیس جمهور آمریکا و اعمال تحریم علیه برخی افراد و دستگاه‌ها، این اقدامات و تداوم بدعتی‌ها و خصومت علیه ایران اسلامی را ماجرایی تکراری دانست و افزود دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی بیش از 40 سال است که وجود دارد و همیشه با شکست روبرو شده است.
جمهوری اسلامی مکررن اعلام کرده بحث برجام با هیچ مسئله، خصوصا مسائل دفاعی ما، گره نخواهد خورد. برجام قابل تغییر نیست. برجام همین است که هست و وصل کردنش به مسائل دفاعی جمهوری اسلامی به هیچ وجهی برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست. هیئت حاکمه ای که رئیسش آقای ترامپ هست و رفتارهای نژاد پرستانش مشهور و زبانزد عام خاص رفتار نامتعادل و جنون‌آویزش مورد هجو همه هست. ما این رو یه افتخار میدانیم، دلالت بر صحت راهمون میکنه که یه دشمن قدار قدیمی بیاد تحریم کنه یه لیست دیگری و جدیدی را و به لیست تحریم های خودش بیافزایه. باید آمریکایی ها بدانند هر رفتار خصومت آمیزی توأم خواهد شد با یه پاسخ مناسبی از ناحیه جمهوری اسلامی. اونچه که مهم است این است که جمهوری اسلامی یه نظام مقتدر منطقه است. مسئولین نظام جمهوری اسلامی از این فشارهای آمریکا هیچ خوفی به خودشون راه نمیدن. مردم ما در صحنه هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات علت ناتوانی پیام‌رسان‌های داخلی را در جانشینی نمونه‌های خارجی استقبال نکردن مردم دانست. آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های لازم برای تقویت پیام‌رسان‌های ایرانی تأکید کرد.
مسدود شدن 2 هفته‌ای پیام‌رسان تلگرام پیام‌رسان‌های داخلی رو به تکاپو انداخت تا بتونن جای خالی رقیب رو در کشورمون به دست بیارن. تلاشی که البته باید خیلی زودتر از اینها انجام می‌شد. حالا با برقرار شدن دوباره تلگرام، صحبت‌ها درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی همچنان ادامه داره. پیام‌رسان‌هایی که اگه بتونن مزایای نمونه‌های خارجی رو به محصول خودشون اضافه کنن، بعید نیست دست کم بخش قابل توجهی از جامعه رو به سوی خود جلب کنن. آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
پیام‌رسان‌های داخلی تلاش زیادی کردن، تیم‌های فنی خوبی هستن، جوان‌های خوبی هستن که اومدن کار کردن، نیازمند حمایتن. اما در هر صورت حجم مطالبات و نیازمندی‌های مردم، سرویس‌هایی که دارن استفاده می‌کنن، ذائقه اونا برای استفاده از سرویس‌ها، یه مقداری قدرت انتخابشون رو سخت کرده. یعنی سرویس هایی میخوان در لول سرویسی که تا الان استفاده میکردن. بحث دومی که وجود داره متاسفانه یک اطمینان و اعتماد کاملی به اپلیکیشن های داخلی مردم با توجه به تبلیغات مسمومی که شده ندارن و در این ذهنیت در واقع فکر میکنن که اگر در این زیر ساخت ها حضور پیدا بکنن تعدی به حریم خصوصیشون میشه یا مشکلاتی براشون به وجود میاد، که طبیعتاً اینا نگاه های کاملا درستی نیست. البته اشکالاتی وجود داره، بعد اشکالات برطرف بشه، اما این نوع نگاه درستی نیست.
وزیر ارتباطات این سخنان رو پس از نخستین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات در دولت 12 بیان کرد. آقای آذری جهرومی در این جلسه با اشاره به سندی که مرکز ملی فضای مجازی برای تبیین اهداف شبکه ملی اطلاعات ابلاغ کرده گفت وزارت ارتباطات تمام تلاش خود رو برای انطباق اقدامات و فعالیت‌ها با این سند انجام خواهد داد. در این جلسه دبیرخانه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات گزارشی از آخرین اقدامات برای تهیه برنامه اقدام مرحله توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات در دولت 12 در راستای اهداف مندرج در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد.
نخستین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی با حضور فرماندهان ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و معاون اول قوه قضاییه برگزار شد. حجت الاسلام اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در این همایش با قدردانی از خدمات نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در جامعه گفت کارکنان خدوم این نیروی مهم با همه توان برای برقراری آرامش و امنیت در مناطق گوناگون کشور تلاش می‌کنند. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم با اشاره به نارامی‌های اخیر گفت نیروی انتظامی با همه توان تلاش کرد تا با هوشمندی و تدبیر با کمترین اعمال خشونت این آشوب‌ها را خاموش کند. سردار رادان رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی نیز هدف از برپایی همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی را معرفی پلیس به عنوان مجاهد مسئول بیان کرد.
ما در مرکز مطالعات راهبردی دو تا کار ویژه اساسی را شروع کردیم. اولین کار ویژه که اساسی ترین هم هست بحث معماری ناجای آینده است. برانیم که انشالله بتوانیم با این روی کرد پلیس را به عنوان مجاهد مسئول معرفی کنیم نه مأمور مسئول.
درود به شما شنوندگان عزیز، این برنامه مجله خبری است که تقدیم شما می شود. همچنان ما را از رادیو معارف همراهی بفرمایید. جنگنده‌های متجاوز سعودی آمریکایی بازار نجیبه را در استان تز در دو نوبت بمباران کردند. در پی بمباران این مرکز غیر نظامی چندین یمنی شهید و یا زخمی شدند. از سوی دیگر گزارش 79 صفحه سازمان ملل نشان می‌دهد عربستان سعودی از قحطی به عنوان ابزار جنگی علیه مردم یمن استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش 20 میلیون یمنی در گروگان عربستان سعودی هستند.
گزارش 79 صفحه‌ای جدید سازمان ملل جنبندی مهمی دارد. اینکه عربستان سعودی از قحطی و گرسنگی به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کند. یعنی حتی ممانعت از ورود واکسن‌ها به این خاطر است که وبا هر روز جان هزاران نفر را بگیرد و در عوض قدرت چانه‌زنی سعودی‌ها در این جنگ بالا برود. باز هم برای دبیر کل سازمان ملل که بخش اعظمی از بودجه‌اش را تا الان همین عربستان پرداخت می‌کرده تنها هشدار مانده است.
A child under the age of 5 dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes.
هر 10 دقیقه یک کودک زیر 5 سال یمنی به دلایل قابل پیشگیری جان می‌دهد.
گزارش جدید سازمان ملل برای ثبت در تاریخ سند مهمی است. آن هم در روزهایی که منابع متواتری خبر از تلاش عربستان برای رها شدن از این باتلاق می‌دهند. 20 میلیون نفر یمنی جانشان به خطر افتاده.
150 هزار کودک دیگر هم در نوبت مرگند. مفهوم این گزارش آخرین سازمان ملل درباره یمن این است که عربستان سعودی همه اینها را گروگان گرفته. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
همایشی در محکوم کردن استفاده ابزاری سعودی ها از حج و عمره در هند برگزار شد.
همایشی در محکوم کردن استفاده ابزاری سعودی ها از حج و عمره که با همکاری پویش جهانی حرکت به سمت پایان دادن استفاده سیاسی سعودی ها از اماکن مقدس مسلمانان و انجمن سراسری علمای مسلمان هند برگزار شد. سخنرانان میگویند خانه کعبه ملک آل سعود نیست بلکه دارایی و سرمایه جهان اسلام است.
عالم اسلام کی مشترک ذمه‌داری ہے؟
این وظیفه مشترک جهان اسلام است که به عنوان خادم حرمین شریفین عمل کند و نباید یک خانواده و یا یک کشور خود را صاحب کعبه بداند و بر مقدسات مسلمانان حاکم باشد.
سهمیه بندی های خاص برای فتنه انگیزی در کشورهای ناهمسو و محروم کردن مسلمانان برخی کشورها از جمله سوریه، ایران و یمن برای سفر به مکه در دوره های مختلف از مصادیق استفاده سیاسی عربستان از اماکن مذهبی مسلمانان است.
سعودی عرب جو ہے وہ اسلام دشمن جو
عربستان سعودی با دشمنان اسلام روابط نزدیکی دارد. آنها بر اساس منافع سیاسی خود و با مشاوره دشمنان تصمیم هایی میگیرند که به اصول اسلام ضربه وارد میکند.
انتقاد از سعودی ها برای دعوت از شخصیت های فرهنگی و مذهبی کشورهای مختلف با هدف تبلیغ سیاست های خود و همچنین ترویج تفکرات وهابی و تکفیری در موسم حج از موضوعاتی بود که سخنرانان در این همایش به آن پرداختند. برخورد نامناسب با حجاج و عمره گذاران در اماکن مقدس و تلاش برای فرقه گرایی و ایجاد تفرقه بین مسلمانان از دیگر انتقادات به آل سعود در این همایش بود. سخنرانان این همایش اعلام کردند برخلاف ادعاهای عربستان، همواره آل سعود از مهمترین اماکن مذهبی مسلمانان استفاده ابزاری و سیاسی کرده است. مهرداد نجف شعار، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجهتان به برنامه مجله خبری. با آرزوی تعجیل در فرج منجی عالم بشریت، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، از حضورتان خداحافظی میکنم. عصرتان بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 14:45 دقیقه، اینجا شبکه رادیویی معارف است در بعد از ظهر جمعه 29 دی ماه. در خدمت شما عزیزان هستیم. بسیار ممنونم از مهدی کاظمی دوست داشتنی و برنامه مجله خبری که تقدیمتون کرد مهمترین رویدادهای ایران و جهان اسلام در هفته گذشته رو در قالب برنامه مجله خبری حدود 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان کرد. جمعه است 29 دی ماه و جمعه ای که متعلق به وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفه و همه عاشقان اون حضرت در جمعه سعی میکنن صبح خودشون رو با فرازهای زیبای دعای ندبه آغاز بکنند و حال و هوای مهدوی داشته باشند و انشاءالله که این حال و هوای امام زمانی و مهدوی نه فقط روز جمعه که تو لحظه لحظه زندگی ما در جریان باشه.
در دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. هر آدینه سر رهت نشینم ای دوست، که روی تو ببینم ای دوست، دو دیده بارد از غم تو، تو ماه محجبینم ای دوست. باز آمدی تو وعده رسول مایی، تو از تبار انبیایی، گل بهار آشنایی، تو جلوه نور خدایی. دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را.
چه های دی
دیدار ز شوق دیده های خونبار روانه می کنم سرشکی که مژده آید عاقبت یار که مژده آید عاقبت یار که مژده آید عاقبت یار
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه دعوت بکنم برنامه دیدگاه رو بشنوید، حیفم میاد این رو نگم در روز جمعه که روزیست که آدم هرچی کار نیک انجام بده دو برابر برای اون نوشته میشه. از مرحوم بهجت رضوان الله تعالی علیه نقل شده که گشتیم و گشتیم و گشتیم و ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ساعت 14:50 بعد از ظهر برنامه دیدگاه آماده است تا تقدیمتون بشه. موضوعش هم نقش دین در حکومت، صحبت‌های حجت الاسلام رستم نژاد تقدیمتون میشه. 40 این گفتگوی کارشناسی رو بشنوید.
در طول تاریخ دیدگاه‌های مختلفی بوده.
این مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
به نظر من این نکته‌ای که فرمودن نکته درستی نیست.
دیدگاهی که به نظر میرسه در حوزه اندیشه دینی به مردم اعتماد بیشتری میکنه هرگز یه همچین اقتضاعاتی رو قبول نداره.
دیدگاه. پوشش همایش‌های سیاسی در حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر حضرت محمد خاتم پیامبران و امامان از نسل ایشان. سلام مردم عزیز ایران، به برنامه دیدگاه خوش آمدید. در عصر حاضر یکی از مسائل مهم و اساسی تبیین جایگاه و نقش دین در جامعه و مسائل سیاسی است. در این باره تاکنون محافل علمی و نشست‌های تخصصی متعددی برگزار شده که جلسه پرسش و پاسخ سیاسی درباره حکومت دینی در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یکی از آنهاست. امروز قصد داریم بخشی از این نشست را پخش کنیم که در آن حجت الاسلام مهدی رستم نژاد، معاون آموزش حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، به سوالات سیاسی حاضران پاسخ داد. از سوالات مطرح شده در این نشست این بود که آیا دین برای دنیا برنامه‌ای دارد؟ آیا دین برای تشکیل حکومت آمده است؟ آیا پیامبران مأمور به تشکیل حکومت بودند؟ و آیا پیامبرانی بجز پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حکومت تشکیل دادند؟ حجت الاسلام مهدی رستم نژاد.
اصلا آخرت بدون دنیا از نگاه دینمون معنا ندارد. فقط اشاره میکنم به 2-3 نکته، نمیخوام وارد این بحث بشیم به صورت عمیق چون همه مستحضرن. ببینید، خدا پیامبرانش رو فرستاد، میگه من اصلا پیامبران رو فرستادم برای تشکیل حکومت. یعنی فلسفه حضور پیامبران و بعثت پیامبران یکیش همینه و شاید مهمترینه، چون بقیه تابع هست. قرآن میگه ما پیامبرانمون رو فرستادیم، به اونها کتاب دادیم، بینات دادیم که اینا چه کار بکنن؟ تا مردم را به عدالت برسانن. خب چگونه میشود مردم را به عدالت رسون جز با تشکیل حکومت؟ پشت سر همین، این در سوره حدید هست. حدید یعنی آهن، یعنی شمشیر، یعنی قدرت، یعنی حکومت، یعنی نظام. میگه و انزلنا الحدید، تو همین آیه‌ای که در ارتباط با پیامبرانه میگه و انزلنا الحدید فیه بعثون شدید، آهن را ما فرستادیم و درش سختی هست، زبری هست و سختی. پس بنابراین خود پیغمبر ما تا اومد مدینه، یعنی تا موانع برطرف شد بعد 13 سال تو مکه بوده.
اولین کاری که کرد تشکیل حکومت.
بله، اولین کاری که کرد تشکیل حکومت. اصلا امام عصر علیه السلام میخواد بیاد، میخواد چیکار بکنه؟ همه ما منتظری چی هستیم؟ حکومت جهانی امام عصر. اصلا مسئله اصلی حاکمیت اهل بیت، حاکمیت انتظار فرج دیگه. شما وقتی که میگی وعجل فرجهم یعنی چی؟ یعنی اینا رو به اون حکومتشون برسان.
مقصود و منظور از حکومت اینجا چی هست؟
حکومت یعنی همون لتکون کلمت الله العلیا، یعنی حاکمیت خدا. اون حاکمیت خداوند به زبون نیست، به شعار نیست. تا حاکمیت نداشته باشی شما نمیتوانی، یعنی حاکمیت به معنای حکومت، به معنای قدرت. ببینید، و همینطور بسیاری از کتاب‌های فقهیمون، احکام فقهیمون ناظر به احکام حکومتی است. شما قضا داری، شهادت داری، حدود داری، دیات داری، این همه احکام راجع به امر به معروف و نهی از منکر داری. اصلا احکام جهاد، احکام جهاد یعنی جنگ، یعنی نظامیگری. خب اینا مگه میشود بدون حکومت؟ یعنی هر کس تو خونهش نشسته پاشه بره جهاد بکنه؟ بدون حکومت اصلا جهاد معنا نداره. بالاخره
باید حکومتی باشه، مسئولی باشه، فرمانروایی باشه. بله بله. تا اینها اتفاق بیفته.
پس بنابراین شما وقتی که به روح دین مراجعه میکنی میبینی روح دین تمامش اصلا حاکمیت را نشان رفته. و تا اصلا خود امیرالمؤمنین رو میگیم خانه نشین شده، این همه براش قصه میخوریم، یعنی چی؟ یعنی حکومت رو نداشتن بهش برسه دیگه. معناش اینه دیگه.
بلا او که تو خونه امامتش که سر جای خودش بله.
تو خونه خودش امام بوده. پس برای امامتش که ما گریه نمی کنیم. ما گریه داریم می کنیم این قصه هامون برای امیرالمؤمنین و همه امامانمون، این است که از حق حکومت محرومشون کردن، نه از حق امامت و ولایت. اونا که امامت
خداست.
بله، اونا که نمیتونن حق امامت رو از امام سلب بکنن. پس ببینید روح دینمون، آیات قرآنمون، احکاممون، فلسفه بعثت پیامبرانمون، همه برای اقامه قسط و عدل است. و امام اسلم علیه السلام تشریف میاره برای همین تشریف میاره، یعنی برپایی حکومت جهانی. میشود به این دین نسبت داد که نسبت به دنیا، یعنی نسبت به حکومت و حاکمیت؟ بله، اون دنیای مذموم غرب، دنیای مذموم به معنای عرض کنم که ناپسندش، بله این تو دین ما نیست. اما دنیای در مسیر آخرت، حاکمیت و حکومت در مسیر آخرت در مغز دین ما دیده شده.
درست. حالا آقای رستم نژاد، برای نمونه ما رو پیغمبر رو شما اشاره فرمودید که خب بعد از اینکه آمدن مدینه 10 سال در مدینه بودن و خب حکومت تشکیل دادن، فرماندار، استاندار و اینها به جاهای مختلف. برای نمونه برای پیامبران گذشته هم داریم که حکومتی بله. تشکیل داده باشه؟
بله، اصلا روزی که حضرت موسی به پیغمبری میرسد، در اون شب طور خدا بهش چی میفرماد؟ میفرماد برو به مردم بگو نماز بخونن، برو به مردم بگو روزه بگیرن، برو به مردم بگو من نمیدونم پیغمبر شدم. میگه اذهب الى فرعون، فرعون رأس حکومت و حاکمیت بوده. اذهب الى فرعون انه طغى، چه کارش بکنم؟ او رو عزل بکن، خودت قدرت رو به دست بگیر. اصلا فرمانی که به حضرت موسی داده فرمان عزل فرعون بوده. اذهب الى فرعون، البته خدا فرمود وقتی که میخوای بری اول باش به نرمی سخن بگو، با نرمی سخن بگو، شاید قبول کرد بدون جنگ و خونریزی، بدون دعوا. اما نشد. خدا چه کرد؟ فرعون رو آورد به دنبال حضرت موسی، در رود نیل غرق کرد. بعد به حضرت موسی میگد که حالا خلافت رو ما به شما دادیم. این صریح آیات قرآن است. پس بنابراین پیامبران دیگر هم همینطور، حضرت داوود، حضرت سلیمان، اینا که دیگه اصلا پیامبران حاکم به معنای کلی بودن، یعنی حاکمیت بر تکوین هم داشتن، چون حضرت سلیمان دیگه حاکمیت معمولی، ارتش و نظام معمولی نداشت، بلکه بادم میگه ارتشش بوده. قرآن میگه بادم در اختیارش، جنم در اختیارش و همینطور، یعنی حاکمیت کلی که مدلی از حاکمیت امام عصر علیه السلام در انشاءالله آینده بسیار بسیار نزدیک است.
انشاءالله
ولی ظاهر و باطن کجایی؟ نقاب از چهر خود کی میگشایی؟ بیا امشب شب قدر است ما را، علمدار تو در صدر است ما را.
این مجاری الامور والاحکام على ایدی العلماء بالله. الله الله
دیدگاه.
الله
عزیزان شنونده، شما در برنامه دیدگاه امروز بخشی از جلسه پرسش و پاسخ سیاسی درباره حکومت دینی را میشنوید که بهمن ماه 94 با حضور زائران و مجاوران در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد. بنابر اعتقاد متفکران شیعه، دینی که آمده تا راه سعادت را برای بشر